سفارت بخش کوچکی از ماجراست. بخش اصلی و مهم این جنایت روی زمین و در اون دستگاه تورنوانی صورت گرفته که به هواپیما شلیک کرده. هیچ اطلاعات قابل استفاده ای در مورد اون دستگاه تورنوان به دنیا داده نشده و مادامی که جمهوری اسلامی نتونه ثابت بکنه که بر اساس خطای انسانی به این هواپیما حمله کرده، عمدی بودن این حمله تنها سناریوی ممکنه. به هر جهت ما معتقدیم که تمام زوایای این جنایت به جز در یک دادگاه بین المللی در جای دیگری روشن نخواهد شد.
اولگا کورینیاک، سرپرست تیم دادستانی اوکراین، پنجشنبه گذشته به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌هایش از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز 752 سر باز زده و آمدانه پنهانکاری می‌کند. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی و نظامی، از پرسش‌های بی پاسخ مانده اوکراین می‌گوید.
سوالات بسیار زیادی بی پاسخ باقی مونده برای نه تنها اداره هوانوردی و عالی اوکراین، بلکه برای بسیاری از افراد دیگه. این هستش که خب چه کسانی در لحظه آخر از هواپیما پیاده شدن، اون مسافران چه کسانی بودن و چرا باعث تأخیر در پرواز این هواپیما شدن، چرا با توجه به شرایط حساسی که اون شب وجود داشته دیسپچر و مدیران شرکت هواپیمای اوکراین تصمیم به انجام اون پرواز رو گرفتند، مثل مدیران برخی از شرکت‌های دیگه در ترکیه که خب پروازهاشون اون شب پرواز داشتن، ولی خب ما شاهد هستیم اون شب برخی از شرکت‌هایی که پرواز داشتن از فراز ایران عبور می‌کردن مثل بریتیش ایربیز پروازشون رو لغو کردن. این سوال‌ها در حال حاضر بی پاسخ مونده. در رابطه با اینکه چرا اون شب هواپیماهای مسافربری بر فراز ایران اجازه پرواز کردن پیدا کردن، آن هم با توجه به اینکه خب یک عملیات نظامی و بسیار مهم توسط سپاه پاسداران برای به هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد در عراق اجرا شده بود، پاسخ‌های بسیار غیر قابل قبول از سوی مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص ریاست سازمان هواپیمایی کشوری داده شد به سوالاتی که خب مقامات اوکراینی داشتند و این پاسخ‌ها تا به امروز غیر قابل قبول بوده.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 دقایقی پس از اوج گرفتن از باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. اوکراین و کانادا در بیش از 15 ماه گذشته در تلاش برای گرفتن پاسخهای روشنی از جمهوری اسلامی بودند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری بالاخره اذعان کرد که دلیل سرنگونی شلیک پدافند هوایی بوده، اما آن را به دلیل خطای انسانی دانست. چیزی که مورد تردید کانادا، اوکراین و حتی برخی از ناظران و کارشناسان بوده است.
الهی روانشاد گزارش میداد. و ما میرسیم به پایان این مجله. در ساعت 15:18 وقت تهران هستیم. در ادامه مصاحبه گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو خواهید شنید با رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که به اعدام ها پرداخته و از جمله به اعدام ها در ایران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر از رادیو فردا همراه بودید.
گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در جهان طی سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش 26% داشته است. با این حال این آمارها در ایران تغییر چندانی نداشته و جمهوری اسلامی ایران به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان در سال 2020 است. در گفتگوی ویژه‌ای که در ادامه می‌شنوید با رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، درباره جزئیات این گزارش پرسیدم. خانم بهرینی، نیمی از اعدام‌های ثبت شده در سال 2020 میلادی مربوط به اجرای این حکم در ایرانه. ایران در مقایسه با سایر کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند چه وضعیتی داره در این گزارش؟
متاسفانه بار دیگر در حالی که اکثر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام حرکت کردند و آمار جهانی اعدام رو به کاهش بوده، مقامات ایرانی تعداد سرسام‌آوری از انسان‌ها در کشور را طی سال میلادی 2020 اعدام کردند. ایران با اعدام دست کم 246 نفر در سال میلادی 2020 مسئول 56% کل اعدام‌های انجام شده شده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و همینطور بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در کل جهان. این در حالیه که کشورهایی که پیشتر در مقام دومین و سومین اعدام کنندگان بودند به نحو قابل توجهی آمار اعدامشون رو کاهش دادن. امسال عربستان سعودی 85% آمار اعدامش کاهش یافته. در عراق هم به همین ترتیب ما شاهده یک کاهش 55% در موارد اعدام بودیم، ولی متاسفانه در ایران تغییر محسوسی صورت نگرفته. سال گذشته ما 251 اعدام را ثبت کرده بودیم و امسال 246 و تمام موارد نگران کننده قبلی، یعنی صدور احکام اعدام پس از دادرسی‌های منصفانه، اجرای احکام اعدام به صورت مخفیانه و همینطور استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و موارد دیگر نقض حقوق بشر هم در رابطه با مجازات اعدام ادامه داشته.
خانم بحرینی، دقیقاً یکی از مواردی رو که میخواستم ازتون بپرسم اعدام افرادی هست که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن. ایران در سالهای گذشته از معدود کشورهایی بود که این افراد رو اعدام کرد. در گزارش اعدامهای سال 2020 وضعیت ایران به چه صورته؟
ما اعدام دست کم 3 نفر رو ثبت کردیم که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن. اسامی اونها مجید اسماعیل‌زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعیدپور بود و در هر 3 مورد روند دادرسی هم به شدت ناعادلانه بوده و احکام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده بود. در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که افراد رو به خاطر جرم‌های اعدام کرد که هنگام وقوعشون کمتر از 18 سال سن داشتن. البته در بعضی کشورهای دیگر از جمله مالدیو کسانی بودند که در صف اعدام به سر می بردن به خاطر جرایمی که در هنگام وقوعشون کمتر از 18 سال سن داشتن، ولی احکام اعدام اونها به اجرا گذاشته نشد.
عفو بین الملل گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفین و معترضین استفاده کردند. در این باره میتونید توضیح بدید؟
مجازات مرگ به نحو فزاینده‌ای در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و همینطور اعضای اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم و تبعیض داره مورد استفاده قرار می‌گیره. بارزترین نمونه در سال گذشته اعدام روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت بود که در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایش در کانال آمد نیوز اعدام شد و اعدام او هم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیلش صورت گرفت و پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، مقامات تعداد بسیاری از معترضینی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 دستگیر شده بودند و در مرحله تحقیقات مقدماتی به محاربه افساد فی‌الارض متهم کردند، یعنی جرائمی که مشمول مجازات اعدام میشه و ما میدونیم که چندین نفر در پی دادرسی‌های غیر منصفانه و متکی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به مرگ محکوم شدند، از جمله امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که در رابطه با آتش‌سوزی‌های رخ داده طی اعتراضات آبان 98 تحت عنوان محاربه محکوم به اعدام شدند. به علاوه در آگست سال 2020 یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پرونده او مرتبط بود با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه 96، در حالی که نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق او برای دادرسی عادلانه مطرح بود، از جمله اینکه از دسترسی به وکیل در تمام دوران بازجویی محروم بوده و همواره بر گناهی خودش اصرار داشته. مقامات ایرانی حکم اعدام این معترض را هم به اجرا گذاشتند. به علاوه چندین نفر از اعضای اقلیت بلوچ، به طور مشخص 9 نفر و همینطور 11 نفر از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند.
مورد دیگری در رابطه با گزارش اعدام‌ها در ایران هست که تفاوت داشته باشه با سال‌های گذشته.
یک نمونه دیگر هولناک در پرونده تاریک ایران در سال گذشته تیرباران هدایت عبدالله پور بود. این اولین بار پس از دهه 60 که عفو بین الملل روش اعدام به وسیله تیرباران را ثبت کرده. هدایت عبدالله پور در می سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به یک مکان نامعلوم منتقل شد. تا هفته ها مقامات هیچ اطلاعی درباره مکان یا سرنوشتش در اختیار خانواده و وکلاش قرار ندادند و بعد از چندین ماه به خانواده گواهی فوتی داده شد، مبنی بر این که مرگ او در اثر برخورد اجسام سخت یا تیز بوده و از نظر عفو بین‌الملل این عبارت با گزارش‌های منتشر شده توسط حزب دموکرات کردستان ایران مطابقت داشته که او توسط جوخه تیراندازی در یکی از پاسگاه‌های سپاه پاسداران در شهر اشنویه اعدام شده. تا به امروز مقامات از تحویل پیکر هدایت عبدالله پور به خانواده‌اش خودداری کردند و حتی محل دفن وی رو معلوم نکردند. یک مورد تکون دهنده دیگر هم صدور و اجرای مجازات اعدام برای نوشیدن مشروب الکلی بوده که کاملا بر اساس قوانین بین المللی نقض فاحش حق حیات. استفاده از مجازات اعدام در کشورهایی که این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی رو لغو نکردن فقط برای جرایمی که منتهی به قتل عامدانه شدن مجازه و اعدام انسانها برای نوشیدن مشروبات الکلی واقعا هولناکه. به علاوه از نظر عفو بین الملل مجازات اعدام در همه شرایط مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه و ایران هم باید مثل سایر کشورهای جهان به سمت لغو مجازات اعدام برای همیشه حرکت بکنه.
خانم بحرینی، عفو بین الملل در گزارش خودش روند دادرسی افرادی رو که به اعدام محکوم میشن در اغلب موارد ناعادلانه توصیف کرده. چرا این روندهای دادرسی رو شما ناعادلانه میدونید؟
نظام قضایی ایران به طور سازمان یافته و گسترده حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه را زیر پا میذاره. در دوران تحقیقات به طور سیستماتیک افراد رو از حق دسترسی به وکیل منتخبشون یا هر وکیلی محروم میکنه. شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی عموماً علیه متهمین اعمال میشه تا علیه خودشون اقرار بکنن و اعتراف بکنن. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه ها مورد استناد قرار میگیره، گاهی به عنوان تنها مدرک اثبات جرم، در حالی که دادگاه ها موظف هستند که این اعترافات رو کنار بگذارن و در مورد شکایات مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقل و شفاف انجام بدن. به علاوه در پرونده های امنیتی حق دسترسی به تجدید نظر هم به انواع مختلف مورد نقض قرار میگیره. متهمین از دسترسی به جزئیات پرونده شون و حتی نسخه ای از حکم دادگاه بعدی محروم میشن که بعد حق تجدید نظر همینطور اثر میذاره و همینطور جلسات محاکمه بسیار کوتاه و گاهن چند دقیقه‌ای که در جریان اون فقط اعترافات گرفته شده مورد استناد قرار میگیره و متهمین از این که بتونن شاهدان خودشون و دفاعیات خودشون رو کاملا باز بکنن محروم میشن. صدور مجازات اعدام نقض فاحش حق حیات. کشورها موظف هستن که به ویژه در پرونده هایی که بحث مجازات اعدام مطرحه موازین مرتبط با دادرسی منصفانه رو با بالاترین دقت ممکن اعمال بکنن با توجه به اینکه مجازات اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره.
منتظرمه و دونستنش منو روانه میکنه. خوشبختی از دور دست کم میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه. آشناس برام این حس، یه حس تلخ، یه راه پوچ. از خودم میپرسم تصویر تو ذهنت کو، این روزایی که میگذشت با یه حال خوب. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردم و من هر لحظه زخم خوردم. منتظرم یه خواب گل، یه تصویر بیرم از این که پر از تکرار و سرگیجه میشم. ناشناس برام این من، یه مردی که از خودش آزرده است، یه خون زندونه روحم آشفته است. این صورت من نیست، صورت یه مرد سال خورده. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن، و من هر لحظه زخم خوردم. شادم و افسردم، گلای تو باغچمون پژمردن، و من هر لحظه زخم خوردم. روزمرگی منتظرمه و دونستنش منو روانی میکنه. خوشبختی از دور دست کم میده، بخت بد داره همین حوالی میدوه.
کابوکی لیلیو لیلی لیلیو
میجره یره ی دگوده بو غبای گالشی خلیج الفارسی بحبکی غنی
sen güzel gencebili kuşuk güzel nurlusan güzel gencebili.
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آ شما داری یا نه؟
اشوایی نمیذاری شما.
خیلی قشنگ جناب.
تشکر میکنم از رادیو فردا. I used to blame me when it got crazy. I can't think too much about what they say. And now these Sundays got me feeling like Mondays. I know I drink too much, but it's okay. My life is full of ripped up pages. I've been weak, contagious, but I'm coming back. I'm coming back to me. Oh, but I know that everything changes. All things turn to basics. Now I'm coming back. I'm coming back to me. To me.
Should've done it long ago. To me, to me, to me.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوست دارم من این عشق خیالی رو ایران. دوست دارم من این حس نفس گیرو، دوست دارم من این خاطر بازی رو، من و صبحشیم و انتظاره قرار دوباره، من و تو باشیم و خنده ای که تمومی نداره، من و تو باشیم و حال خوبه دلامون دلامون، رها بشیم از این روزگاری که بی اعتباره. تو ببین اگه خالیم از همه این همه از سر دل ببرم، تو ببین که نبودیم از صبح و فکر تو رد نشدم، میتونم تو رو حس کنم این همه ساده کنار خودم، مثل پلک زدنی تو وجود منی، تو سرم منی عشق خیالی را، دوست دارم من این دیوونه حالی را، دوست دارم من این خاطر بازی را، دوست دارم من این تصویر سازی را،
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
تو همونی که با من میسازه، آره همیشه به تو نیازه، من به شهر تو میشم آزه، خنده ها تقاره با همه، تو همون فرشته که یه آدمه، اون چشمات قصه یه هزار و یک شبمه، من بی تو یه گردابم که ای دور خودم میپیچم، نفهمیدم چی بودی به جون من افتادی که من هنوزم گیجم، من بی تو یه گردابم
بندی توی گردانم کرد ای دار خودم میکیچم نفهمیدم چی بودی به چون من افتادی که من روزم هیچم من بی توی گردانم کرد ای دار خودم میکیچم نفهمیدم چی بودی به چون من افتادی که من روزم
صدای فرداست، رادیو فردا.
yesterday behind. I'll keep on trying. I'd go insane. I hate to keep procrastinating. Right now, letting go's gonna have to wait. But there's gonna come a time when I'll get back on my feet. Stop letting her memory walk on me. It won't haunt me like a ghost. It just won't go away. One of these days, is
مستند قصه بولوار به کارگردانی داوود اشرفی به نمایش مجازی گذاشته شده است. این کتاب درباره بولوار کشاورز، یکی از معروف‌ترین خیابان‌های تهران است که به نام بولوار الیزابت دوم در سال 1339 ساخته شد و پس از گذراندن اوج و فرودی بسیار، عاقبت در شهریور سال 94 در فهرست آثار ملی ثبت شد. این بولوار به طول تقریبی 2.2 کیلومتر از میدان ولیعصر در شرق آغاز و به خیابان دکتر غریب در غرب منتهی می شود و یکی از تفرجگاه های شهر تهران در زمان گذشته به شمار می رود. فیلم قصه بولوار که در جشنواره تصویر سال 99 دیپلم افتخار بهترین مستند در بخش 40 سال تهران را از آن خود کرد، همکنون بر روی سایت هاشور به نمایش آنلاین در آمده است.
برو تنها شو، مال دنیا شو، گفت بیا با هم دیگه یک دل باشیم، نگو نگو نمیشه که با هم باشیم. آخ اون موقع است که شدی بدبخت، اون موقع است که شدی بدبخت. مارو رو تنها شو، ببین دنیا رو. درشو داره میبنده برا تنهاشه مال دنیاشه شبای عاشقی دیگه گذشته قلب ما رو چرا شکسته بیا تنهاشیم مال دنیاشیم
فرداست که همراه شماست.
بگو یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار بگو بگو یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار بگو از خونه بگو از گل پونه بگو از شب شب زده ها که نمیمونه بگو بگو از محبوبه ها نسترن های بنش صفره های I'll be sure.